سلام دوستان، روزتون بخیر. سرگلزایی هستم، روانپزشک، و در ادامه فایل‌های صوتی که راجع به تیپ‌های شخصیتی از منظر شینودا بولن براتون صحبت کردم، این جلسه میخوام راجع به شخصیت هادس تایپ یا هیدس تایپ صحبت بکنم. هادس یا هیدس شخصیت اسطوره‌ای در اسطوره‌های هلنیست که در روم باستان به نام پلوتو نامیده شد، خدای مرگ، تاریکی، خاموشی، سکوت و سرزمین دفینه‌ها و مردگان، درگذشتگان و سایه هاست. خب این رب و نو ویژگیش این هست که نامرئی است و به سطح زمین نمیاد، ولی خدای سرزمین مردگان هست و همه آدم ها زمانی که همه میرندگان، آدم ها یا حیوانات، همه میرندگان وقتی که میمیرند به سرزمینی که تحت حاکمیت اون هست، یعنی سرزمین حادث، فرو میرند و در اون سرزمین میمونند و دیگه اجازه بازگشت ندارن از سرزمین حادث. و بنابراین حادث با وجود اینکه در این سرزمین که سرزمین زندگان هست و سرزمین بیرون هست نامرئی است و حضور پیدا نمی کنه، اما حضورش در سرزمین نیستی، سرزمین مرگ و سرزمین ناخودآگاه و تاریکی حضور بسیار پررنگ و قدرتمندی هست. خب اون چی که از این اسطوره ها، از این افسانه ها میشه فهمید این هست که اولا بیشتر شخصیت های هادس تایپ مرد هستن، چون هادس جزو ایزدان نرینه هست و شخصیت های هادس تایپ به شدت درونگرا هستند. ممکنه شما یک شخصیت هادس تایپ سالها در همسایگیتون باشه یا در محل کارتون باشه، ولی او رو نشناسید و او رو زیاد نبینید، چون به ندرت وارد تعامل میشه، به ندرت وارد گفتگو میشه، بسیار کمرنگ و نامرئی است، خودش رو نشون نمیده و معمولا در سکوت هست و در انزوا هست. این ویژگی مهم هادس ها که درونگرایی است. ویژگی دیگه هادس ها این هست که عواطف زیادی ازشون بروز نمی کنه، بنابراین در رابطه عاطفی سرد هستند و ابراز عواطف شما از این تیپ شخصیتی نمی بینید. و ویژگی دیگه این هست که اینتویشنال هستن و عرض کنم که خیلی با مظاهر عینی و مادی جهان مثل رنگ، طعم، بو، اشیاء ارتباط برقرار نمی کنن. و بالاخره جون هادس امپراتور و سلطان سرزمین درون هست. ویژگی دیگه هادس تایپ ها اینه که جاجینگ یا قضاوتگر هستن. بنابراین شخصیت های هادس تایپ شخصیت های درونگرا، شمی شهودی، غیر احساسی و قضاوتگر هستند. بنابراین در تیپ شناسی MBTI یا مایرز بریگز این شخصیت ها شخصیت های INTJ هستند. خب نقاط قوت شخصیت های هادس تایپ چی هست؟ یکی از نقاط قوت شخصیت های هادس تایپ این هست که به نوعی در ارتباط با مردم در یک بی‌نیازی به سر میبرن. اونها به دلیل اینکه نیاز به تأیید مردم ندارن و نگران تنها شدن نیستن، استقلال رأی خیلی خوبی دارن و طبق ارزش ها و اولویت ها و باورهای خودشون زندگی میکنن. مجبور نیستن برای گرفتن تایید دیگران مرتب رنگ عوض بکنن. مجبور نیستن که در واقع التماس محبت بکنن. بنابراین در یک بی‌نیازی عاطفی و در یک بی‌نیازی نسبت به تایید و تکذیب دیگران به سر میبرن و این براشون استقلال رأی و اقتدار ایجاد میکنه. ویژگی مثبت دیگه‌ای که شخصیت‌های هادس تایپ دارن این هست که به دلیل اینکه عاطفی نیستن در یک ثباتی به سر میبرند و تحت تأثیر گرسنگی عاطفی، تحت تأثیر دلتنگی، دلسوزی، دلشوره و عواطف برنامه‌های زندگیشون تغییر نمی‌کنه و این ثبات عاطفی باعث این میشه که در واقع حال بد رو تجربه نکنن و در این حال حال خوش به معنای نشاط و سرور و شادی و وجد رو هم تجربه نکنن. بنابراین از منظر یک شاهد بیرونی، مشاهده کننده بیرونی، ممکنه شخصیت های هادس تایپ شخصیت های افسرده‌ای به نظر بیان، اما این شخصیت ها افسرده نیستند، بلکه تا حدودی میشه گفت بی تفاوتی عاطفی داره و تحت تأثیر موقعیت های محیطی بالا و پایین نمیشن و در نتیجه این بی تفاوتی عاطفی ممکنه به نظر یک مشاهده کننده افسردگی به نظر بیاد. و دیگران که خودشون هادس تایپ نیستن، وقتی دوچار این وضعیت میشن اونها به نوعی افسرده میشن. بنابراین سرزمین هادس برای دیگران غیر از خود هادس تایپ ها سرزمین افسردگی است. و مثلا وقتی که پرسفون در هادس فرو میره، یا میگیم یک شخصیت پرسفونی در وضعیت پرسفون یتیم یا پرسفون در هادس هست، اون پرسفون افسرده است و که به درون رفته و شادی و نشاطی ازش نمیبینیم. اما خود یک شخصیت هادس تایپ افسرده نیست وقتی که ساکت خاموشه و شما ازش برونده عاطفی نمیبینید. ویژگی دیگه شخصیت های هادس تایپ اینتویشنال بودن یا شمی بودن اونهاست. اونها به تعبیری نادیدنی ها رو میبینن، با ناخودآگاه افراد ارتباط برقرار میکنن، امکانات محقق نشده در واقع میتونه برای اونها مرئی و دیدنی باشه. بنابراین شخصیت های هادس تایپ، همونطور که هادس ایزد جهان مردگان بوده، در این حال ایزد دفینه ها و گنج ها بود، شخصیت های هادس تایپ هم این ویژگی شمی شهودی و درونگراشون باعث میشه که با ناخودآگاه افراد ارتباط خوبی برقرار کنن و در نتیجه میتونن روانکاوهای خوبی باشن. و خود کارل گوستاو یونگ، روانپزشک سوئیسی و پایه‌گذار روانشناسی تحلیلی، که همه این حرفها در واقع تحت تأثیر مسیری بود که یونگ شروع کرده بود، یک بخش هادس تایپ بسیار قدرتمند داشت جدا از بخش های دیونیزوسی و هرمسی که داشت، یک بخش هادس تایپ بسیار قدرتمند داشت که همون بخش هادس تایپش باعث میشد که هم اسطوره شناس برجستی باشه، هم به تعبیری در باستان شناسی روانی فرد نخبه و خارق‌العاده‌ای باشه و هم روانکاو برجستی باشه. در افسانه های عرفانی شما شخصیت هادس تایپ رو به عنوان کسی که باعث تحول درونی در دیگری میشه میتونید بشناسید. مثلا در تذکرت الاولیاء فریدالدین عطار، وقتی داستان ابراهیم ادهم رو میخونید، اون موقعی که در واقع خضر در هیبت یک فرد گمنام به سراغ ابراهیم ادهم میاد و تلنگری به اون میزنه که زندگی او رو تحت تأثیر قرار میده و خودش هم بعد از اون ناپدید میشه، خضر ناپدید میشه. در واقع خضر در این افسانه های عرفانی، اسطوره های عرفانی ما، همون شخصیت حادث هست که یک سفر درونی ایجاد میکنه. در سفر قهرمانی جوزف کمبل هم دقیقا قهرمان در مرحله از سفر قهرمانی خودش به سرزمین حادس میره و در اونجا با نادیدنی ها، با نامرئی ها، با در واقع دفینه های نیاکان مواجه میشه و بعد با دست پوری و با دستاوردهایی از سرزمین حادث برمیگرده. مثلا اولیس در اودیسه هومر همین اتفاق براش میفته. برخلاف خود حادث که هیچ وقت از گمنامی بیرون نمیاد، قهرمانی که از بیرون به سرزمین حادث میره بعد از مدتی با دستاوردهایی از سرزمین حادث بیرون میاد. در ملاقات افسانه‌ای مولانا و شمس هم باز همین داستان اتفاق میفته که مولانا به عنوان یک شیخ آپولونی مواجهه پیدا میکنه با شمس به عنوان یک شخصیت حادثی و شمس در گمنامی زندگی میکنه، اما تلنگری به مولانا میزنه که بخش ناخودآگاه دیونیزوسی او فعال میشه و در واقع مولانا یک سفر به حادث رو از سر میگذرونه و با دستاوردهای جدیدی از این سرزمین حادث برمیگرده. مولانا یک جدیدی زاده میشه. در مصاحبه‌ای که راجع به تجربه مولانا در سایت من هست، در قسمت مصاحبه‌های سایتم هست که عنوانش هست در درون کعبه رسم قبله نیست، که به عنوان یک پیوست هم در انتهای کتاب کوزه از آب بحرم قرار گرفته که انتشارات بهار سبز این کتاب رو منتشر میکنه، به همین سفر مولانا، به این سفر درونی مولانا که شمس به عنوان یک شخصیت حادثتاک این سفر رو تسهیل میکنه و تسریع میکنه اشاره کردم. خب اینا جنبه های مثبت یک شخصیت حادثتاک هست. جنبه منفی شخصیت حادثتاک همون سردی و بیتفاوتی عاطفیش هست که باعث این میشه که افرادی که از نزدیک با شخصیت های حادثتاک در تماس هستن دچار محرومیت عاطفی باشن. مثلا یک پدر حادثتاک ممکنه که فرزندانش دچار یک احساس محرومیت عاطفی باشن نسبت به پدر و از پدر هیچ عواطفی رو دریافت نکنن، یا زنی که یک همسر حادثتاک داره ممکنه که هرگز از همسرش نوازش و ابراز عشق دریافت نکنه و در واقع در یک محرومیت عاطفی به سر ببره، همونطور که در افسانه پرسفون و حادث هم همین اتفاق میفته و پرسفون زمانی که به سرزمین حادث روبوده میشه و فرو میره دچار افسردگی و محرومیت هیجانی میشه. پس این ویژگی ممکنه که در شخصیت حادثتاک برای اطرافیانش به خصوص نزدیکان آزاردهنده باشه. توی داستان کیمیا خاتون که خانم سعید قدس نوشتن، در واقع تصویر حادثتاک از شمس تبریزی تصویر شده که زمانی که کیمیا خاتون با او ازدواج میکنه دچار افسردگی و در واقع دل مردگی میشه، به این دلیل که شمس ابراز عاطفی و درک عاطفی و امپاتی و سیمپاتی از خودش نشون نمیده. البته خب من اینها همه رو به عنوان افسانه بهشون نگاه میکنم، نه به عنوان تاریخ، نه این کتاب خاص رو، بلکه عمده روایت هایی که راجع به ملاقات افسانه‌ای مولانا و شمس وجود داره رو به عنوان اسطوره بهش نگاه میکنم، نه به عنوان تاریخ. ولی اسطوره ها در واقع تاریخ دورانی هستند، تاریخ تکرار شونده هستند، در حالی که تاریخ وقایع خطی هستند. بنابراین وقتی راجع به اسطوره صحبت میکنم، یعنی چیزی که در تاریخ ممکنه که به این شکل رخ نداده باشه ولی هر روزه در حال رخ دادن به اسمی و به شکلی. بنابراین در واقع ملاقات مولانا و شمس هر روز امکان وقوع داره، اما نه اینکه لزوماً در یک اتفاق تاریخی ما جستجوش بکنیم. به حادث فرو رفتن پرسفون همیشه امکان وقوع داره، اما نه اینکه لزوماً ایزدبانوی به نام پرسفون در یک زمان خاص به سرزمین ایزدی به نام حادث رو بوده شده باشه و فرو رفته باشه. خب این هم جنبه در واقع منفی شخصیت حادثی که بنابراین برای تعادل معمولا به عنوان معدل یا مصلح، وقتی کسی در یک تیپ شخصیتی به شکل اغراق شده قرار داشته باشه، باید تیپ‌های شخصیتی تعدیل کننده رو در خودش ایجاد بکنه تا ضمن اینکه از نقاط مثبت یک تیپ شخصیتی برخوردار هست، نقاط منفی براش محدودیت‌های خیلی شدید ایجاد نکنه. بنابراین شخصیت‌های هادستایپ اگر بخش عاطفی دیونیزوسی رو در خودشون فعال بکنن با خوندن روایت‌های عاطفی و عاشقانه، و یا بخش هرمسی رو در خودشون فعال بکنن با بیشتر به برون آمدن و بیشتر با مردم در تعامل قرار گرفتن، یا آنیمای دیمیتری رو در خودشون فعال بکنن که بتوانند از دیگران مراقبت کنند و دیگران رو تغذیه بکنند، این باعث تعدیل اون بخش هادستایپشون میشه. شخصیت‌های هادستایپ با مرگ و نیستی و فنا ارتباط خیلی خوبی دارند، یعنی در واقع اونس دارند. بنابراین شخصیت‌های هادستایپ از مرگ نمی‌ترسند، مرگ براشون یک در واقع لابیرنت ناشناس ترسناک نیست، بلکه اونها همیشه در درون زندگی مرگ رو دارن تجربه میکنن، چون تنهایی، سکوت، نبودن و نامرئی بودن رو دارن تجربه میکنن. و بنابراین گفته میشه که برای اینکه شما بتوانید بخش هادستایپ رو در خودتون فعال بکنید و ارتباط بیشتری با دفینه ها و گنجینه های دنیای درون داشته باشید، باید تمریناتی مثل سکوت، مثل اعتکاف، مثل عرض کنم که تمرینات پدیدارشناسی، فنومنولوژیک، مراقبه های مختلف مثل مراقبه های زنبودیست، ویپاسانا و امثال اون انجام بدید، که در این زمینه مثلا میتونید کتاب مراقبه بصیرت دکتر گلدشتین با ترجمه آقای رمضانی و کتاب جریان بخشنده دارمای گوئنکا رو بخونید، و این کتاب ها نمونه هایی از اون مراقبه هایی که برای ارتباط بیشتر با بخش هادستایپمون بهمون کمک میکنه رو میتونه در واقع نمونه هایی از اون رو به ما معرفی کنه. ممنونم که گوش میکنید به عرایز بنده و براتون آرزوی سلامتی و شادکامی و رشد میکنم. خدا نگهدار.